أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر عمدن قبل از سوره حمد سوره بخواند، اگر بعد از سوره حمد دیگر آن را اعاده نکند قطعا نمازش باطل میشه، لااقل به خاطر اینکه سوره واجبه بعد از حمد رو ترک کرده بنابر قول به وجوب. ولی اگر سوره بعد از حمد رو بخواند و تکرار کند، مشهور باز قائل به بطلان شدند. وجوهی ذکر شده برای حکم به بطلان. وجه اول، وجه صاحب که عروه بود، فرمود با تکرار سوره اون سوره قبل از حمد میشه زیاده و زیاده عمدیه مبطل هست در نماز، که اشکال کردیم و بزرگانی مثل آی حائری، آی خویی، آی داماد اشکال کردن جعل و سابق زیادتن از ادله نهی از زیاده عمدیه منصرف. وجه دوم، وجهی است که آی خویی ذکر کردن، فرمودن یک وقت اون سوره قبل از حمد رو به قصد جزئیات میاره، از همون موقع نماز باطل میشه، چون نماز مبتلا میشه به زیاده عمدیه، نه به خاطر اعاده سوره بعد از حمد اون سوره قبل از حمد بشه زیاده، نه از ابتدا وقتی سوره میخونید قبل از حمد عمدن اون احداث زیاده عمدیه است. چون زیاده عمدیه یعنی اتیان ما لیس به جزئن به قصد جزئیت آن. و اگر اون سوره رو قبل از هم به قصد جزئیت نخونید، به قصد استحباب خاص بخونید، بگید مستحب است قبل از سوره هم ما یک سورهی بخوانیم، آقای خویی فرمودن این عمل شما میشه تشریع محرم، چون تشریع کردید. سوره خواندن قبل از حمد استحباب خاص نداره، ولی نماز باطل نمیشه. چرا؟ برای اینکه این قرائت قرآن قرائت محرم است، چون مصداق تشریعه. اما قرائت محرمه قرآن مثل دعاء محرم، ذکر محرم خدا، مبطل نماز نیست، خلافا لصاحب العروه. چرا؟ چون تکلم که مبطل نمازه انصراف داره به تکلم به کلام آدمی، شامل ذکر خدا، دعا، قرائت قرآن نمیشه. نه اینکه تکلم اطلاق دارد و استثناء شده به دلیل خاص ذکر خدا و دعا و قرائت قرآن، تا بعد بگیم خب دلیل استثناء که شامل این مورد نمی شود. هذا تکلم لا یشمله دلیل الاستثناء، چون دلیل استثناء دلیل امر به قرائت قرآن است که شامل این تشریع نمی شود. آقای خویی فرمودن نه، اصلا استثناء منقطع، از اول تکلم انصراف داره از قرائت قرآن. چون انصراف داره همین تکلم های متعارف بین مردم که تعبیر میکنن تکلم به کلام آدمی، تشریع موجب شد این قرائت سوره قبل از هم بشه حرام، مشمول امر نمی شود، ولی مبطل نماز نیست، چون قصد جزئیات که نداشتید تا بگیم زاد فی صلاته. سوره طویله هم به خونه ماهی صورت صلات نیست. حالا اونجا هم ما اشکال کردیم، گفتیم هر چه طول بکشد این عمل تا مادامی که مصداق ذکر الله هست، مصداق دعا هست، مصداق قرائت القرآن هست، این ماهی صورت صلات نیست. و اگر این سوره رو قبل از هم به قصد استحباب مطلق بخونه، از باب اینکه قرائت قرآن در نماز مستحب مطلقا که اصلا هیچ مشکلی ندارد، این فرمایش آقای خویی بود. ما اشکالی که به فرمایش آقای خویی داریم اینه که اگر این سوره را قبل از قرائت سوره حمد به قصد جزئیات بخونه، به قصد جزئیات واجب اگر بخونه، خب این جزء واجب نیست. اما اگر به قصد جزء الصلات بخونه، خب جزء الصلات دیگه، بنابر نظر مشهور که قرائت قرآن در نماز جزء نمازه. و ما هم که تشکیک میکنیم در استحباب قرائت قرآن مطلقا در نماز، احتمال که میدیم قرائت قرآن در نماز جزء نماز باشه، نه جزء واجب به ما و واجب بود. شاید مثل ذکر خدا، دعا، دعا در نماز هر کجا بکنید جزء نماز است، جزء واجب نیست، چون مستحب نمیتواند جزء واجب به ما و واجبون باشد، چون جزء واجبون نیست که ینتفع الواجب به انتفاعه. ولی جزء نماز هست، جزء نماز لازم نیست تنتفع صلات و به انتفاعه. مثل عرض کردم حمام دوم در خانه جزء خانه هست، ولی لا ینتفع البيت به انتفاعه، جزء فرد است نه جزء ماهیت. شاید سوره هم اینطور باشه. پس احراز نمی کنیم اگر سوره را بیاوریم به قصد جزئیت در نماز این مصداق من زاد فی صلاته باشه. بله البته اشکال به مبنای آقای خویی است. ما میگیم قصد جزئیت واجب معمولا نمی کنن. اونی که قصد میکنه، قصد میکنه جزئیت نماز را. اگر عموماتی مثل من تکلم اعاد از صلات شاملش نشه، ما دلیل بر مبتل بودن آن نداریم. وجه سوم وجهی است که آقای سیستانی ذکر کردن، فرمودن ما نظرمون اینه که قرائت قرآن قبل از سوره حمد استحباب نداره، قصد جزئیت هم نکنید، مهم اینه که این عملی که مصانق با نمازه، چون قرائت سوره مصانق با نمازه، بعد از حمد بنا بود بخونید، حالا قبل از حمد خوندید، اتیان به جزء مصانق نماز در غیر محلش بدون قصد جزئیت هم مصداق زیاده است. ولو قصد جزئیت نکنید، تا چه برسه به این که قصد جزئیت بکنید، این مصداق زیاد است. خب شبهه ما همینه که آقا احتمال که میدیم این قرائت قرآن جزء نماز باشه، شما هم که پذیرفتید ما جزء مستحب به نماز داریم، مثل آقای خویی نیستید که انکار کنید جزء مستحب را، استصحاب بکنید امر نداریم، امر استحبابی نداریم به قرائت سوره قبل از سوره حمد عنوان استحباب مطلق. این اثبات نمیکنه عنوان زیاده رو، اصل مثبته. عنوان زیاده عنوان بسیطه، مرکب نیست از دو جزء، یکی اتیان به ما لیس به مأمور به و دیگری حالا یا قصد جزئیت آن، یا آی سیستان میگن کونه مصان خند بقیت اجزاء السلام. نه، عنوان مرکب نیست، عنوان بسیطه، مثل عنوان اعما بودن، عنوان مرکب نیست. نمیشه استصحاب بکنیم که این جنین روزهای اول چشم نداشت، الان هم چشم ندارد، قابلیت بصر هم که الان بعد از چند ماهگی پیدا کرده است، فهو اعما. اصل مثبته دیگه، خود شما فرمودید اصل مثبته، ما از شما یاد گرفتیم. چون اما عنوان و اعما عنوان مرکب نیست، عنوان بسیط انتزاع میشه از این دو جزء، نه اینکه عین این دو جزء باشه. یا عنوان اول ماه شوال که یوم عید الفطر است، خود شما فرمودید عنوان بسیطه، نه مرکب از این که امروز ماه شوال است و روز قبل ماه شوال نبود، تا بگیم استصحاب میگه روز قبل ماه شوال نبود، امروز هم که یقینا ماه شواله، منتها نمیدونیم روز دوم شواله یا روز اول. استصحاب رو زمینه میکنیم، استصحاب این که دیروز ماه شوال نبود رو زمینه میکنیم به احراز این که امروز ماه شواله، فهو اول شوال. خود شما فرمودید اصل مثبته، عنوان اول الشهر عنوان بسیطه، اینجا هم عنوان زیاده عنوان بسیطه، انتزاع میشه از این که این فعل به قول شما مصانخ باشد با افعال نماز و امر هم نداشته باشد، مرکب نیست از این دو جزء. بگید اتیان به مصانخ افعال نماز بل وجدان، امر نداشتنش بل استصحاب، عنوان زیاده عنوان بسیط با این اثبات نمیشه. بله آقای سیستانی می فرمان همین که شما سوره رو قبل از حمد بخونید از همون وقت نمازتون باطل شده، مثل آقای خویی، چون زبت فی صلات که حمده. بدون
وجود امر استنبابی و وجوبی چطوری من قصد
جزئیات نماز میتونم بخونم؟ بس در این نیست که شما تشریع میکنید یا نمیکنید، بس در این که عنوان من زاد فی صلاته فعله العاده محرز نیست بر شما صادق باشد.
احتمال جزئیات هم کافی هست؟
کافی است احتمال جزئیات برای اینکه احراز نکنیم عنوان من زاد فی صلاته بر عمل شما منطبق است. وجه چهارم وجهی است که آقای حائری در کتاب الصلات فرمودن بالاخره شما سوره رو قبل از هم میخونی به قصد جزئیات میخونی دیگه، به قصد استحباب خاص میخونی، این میشه تشریع، پس این عمل شما حرام است چون مصداق تشریع است. اتیان بعض اجزاء نماز به نحو محرم ماهی صورت صلات است از نظر متشرع، مثل اون مثالی که آقا زدن، شما قنوت به جا بیارید تو نماز به دایی ریا، خب این قنوت به دایی ریا مصداق حرام میشه. بعضی ها گفتن خب چرا نماز باطل بشه، چرا نماز باطل بشه؟ خب من قنوتم مصداق حرام است، قنوت دعا است، ذکر الله است، دعا است، مساق حرام بشود، چرا مبطل نماز باشد؟ مرحوم آقای حائری فرمودن عرفاً این جزء نماز، ذات نماز، ذات جزئی، حالا فاقد شرایط جزئیته، بالاخره این ذات جزه، سوره ذاتاً جزه، ولو چون قبل از هم خوندید فاقد شرط جزئیته. چون عنوان تشریح برش منطبقه حرامه، چون حرامه ماهی صورت صلات به نظر متشبه. جواب اینه که آقا این اول کلامه که یک عنوان محرمی بر ذکر الله، قرائت قرآن، دعا منطبق بشه، این فعل بشه ماهی صورت صلات نزد متشرع. هذا اول کلام. چه فرق میکنه ما اینکه انسان وسط نماز کار حرامی بکنه، بچهش داره رد میشه از کنارش، یک سیلی محکمی بزنه وسط نماز، دو مرتبه نمازش رو ادامه بده، چشم چرونی بکنه وسط نماز؟ خب آدم متدین این کارها رو نمی کنه، ولی همه که تدینشون درجه والا نیست که، بالاخره نماز میخونه گناه هم میکنه. قرآن میگه این نماز تو نماز نیست؟ این چه نمازیست؟ بله این نماز حیفه که خدا قبولش بکنه، اما چه مشکلی دارد از جهت فقهی؟ نماز خون دیگه. بله وقتی نماز بخون یک حرامی رو هم مرتکب شد، یک لگدی هم به یک شخصی زد، یک سیلی هم به شخصی زد. مرحومای داماد قبول کرده اگر این قرائت سوره قبل از حمد حرام باشه به هر عنوانی، این مبطل نمازه، ولی نه از این بابی که آقای حائری فرمودن، از یک باب دیگر. که اینو میشه به عنوان وجه پنجم بیان کنیم، در واقع وجه پنجم وجه آقای داماده، منتها وجه تعلیقی. اگر این قرائت سوره قبل از سوره هم حرام باشد، آقای داماد فرموده من یک وجهی ذکر کنم برای مبطل بودن ها، ولیکن خودم معتقدم قرائت سوره قبل از هم عمدن هم حرام نیست ولو با قصد جزئیات، ولی اگر حرام باشه من هم قبول دارم که این مبطل نماز. چطور؟ ایشون فرمودن که ما معتقدیم من زاد فی صلاتی فعلیه لاده، بر ذکر خدا، بر دعا، بر قرائت قرآن مازاد بر واجبات نماز، وجدانن صادق. اینا همش مصداق من زاد فی صلاته، چون زاد فی صلاتی علی مقدار الواجب. ولی دلیل استحباب دعا، ذکر خدا، قرائت قرآن، تخصیص زده من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده را، یعنی زیادتون غیر مبتلع، زیادتون، زیادتون غیر مبتلع. خب ایشون فرموده که حالا اگر این قرائت قرآن مشمول دلیل امر به قرائت قرآن استحبابا نباشد، یعنی مشمول دلیل استثناء نباشد، رجوع میکنیم به عموم من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده. این بیان غیر بیانهای قبلیست. مثلا آقای خویی میگفت اتیان ما لیس به جزئن به قصد جزئیت زیاد است. آقای سیستانی میگفتن که اتیان به جزء مسانق که امر ندارد در غیر محلش هست زیادتون مبتلا. آقای داماد میگن نه امرم داشته باشه، امر استحبابی داشته باشه، بازم زیادتون. ولی اگه امر استحبابی داشته باشه زیادتون لیست به مبتلتن، تخصیص خورده عموم منظار، اما مشهد اینکه امر داشته باشه. و اگر این قرائت قبل از سوره هم حرام باشه دیگه امر نداره دیگه، دلیل استثناء شاملش نمیشه، رجوع میکنیم به عموم مستثنامه که میگه من زاده فی صلاته و علیه لا آده.
اگه من زاده اطلاق داشته باشه یعنی زیاده غیر مبتلا خود علیه لا آده،
نه دیگه تخصیص خورده دیگه.
اصلا از اول اگه اطلاق داریم که اطلاق
ایشون میگه اطلاق داره،
اطلاقش معنا نداره که تخصیص.
چرا معنا نداره؟ من تکلم آده صلات از جواب سلام،
نه من زاده چه مبتلا چه غیر مبتلا بود
منصرف، نه ولی تخصیص خورده من تکلم آده سلات گفته ازا سلم علیک شخصون فرد علیه السلام فی سلاته، میشه تخصیص دلیل من تکلم آده سلات. اینجا هم آی داماد اینجور میگن، میگن کل ما ذکرت الله و رسوله فهو من السلات، این به لسان حکومت داره در واقع تخصیص میده من زاده فی سلاته ای فعله الادرا، ایشون بیانش اینه دیگه. حالا ما نگفتیم درست، ایشون بیانشونه، فقط میگن من قبول ندارم این قرائت سوره قبل از هم حرام باشه. چرا حرام باشه؟ قصد جزئیت کرده. اولا به شما بگم من معتقدم کسی که میدونه سوره قبل از هم جز نیست محال قصد جزئیت میکنه، میگه تشریع، من میگم تشریع محاله. تشریع یعنی من معتقد بشم چیزی که میدانم از دین نیست از دین است، این ممکن نیست. شما در تکوینیات میدانید این دیوار هست، می توانید عقد قلبی بگذارید که این درخت است؟ می تونید؟ مثل معقوله؟ من بناء قلبی می گذارم که این درخت است. الان می دانید روز است، بناء قلبی بگذارید که الان شب است، محاله. البته این اشکال اختصاص به ایشون نداره، ایشون هم در همین جلد 4 کتاب الصلاة صفحه 147 اینو مطرح میکنه و هم در المحاضرات تغییرات اصول ایشون هست جلد 2 صفحه 60 و هم امام در تهذیب جلد 2 صفحه 345 مشابه این مطلب رو نقل کردن. اصلش هم مرحوم نراقی در اوائد الایام صفحه 321 داره که میگن اصلا تشریع محاله. بنا قلبی قصد جز اخبار که نکردین آقا که سوره قبل از هم میخونه که وسط نماز گفت اعلمو ایها الناس ان سوره قبل از هم جز اون من السلام، این که بکنه نمازش باطل میشه. این تو دلش قصد جزئیت کرد، کذب قلبیه، کذب قلبی که حرام نیست، کذب قلبیه، قبول داریم کذب قلبی، کذب خارجی حرام، کذب قلبی که حرام نیست. عقد القلب که بنا بگذارد در دلش که این جزء است با اینکه میداند جزء نیست، اصلا معقول نیست، متمشی نمیشود. مثل اینکه من بنا بگذارم که الان شب است، اصلا نمیشود. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، امام در همون تهذیب مطرح میکنن، میگه این جهود لسانیه ابو جهل، اصلا نمیتوانست انکار قلبی بکنه. آخه مثل روز داره میبینه که پیامبر پیامبر خداست، یعرفون او کما یعرفون ابناهم، اصلا نمیتونه بنای قلبی بگذاره که او پیامبر خدا نیست. او جهود لسانی میکرد، نگید آقا عمار یاسرم به خاطر اکراه و تقیه از کفار جهود لسانی کرد. جهود لسانی عمار لتقیه بود، اون موجب کفر نیست. جهود لسانی ابوجهل للکبر بود، اون موجب کفر است. اما عقد القلب هر دو داشتن. آقا نگید علی ایمان عقد القلب، غلط این حرف. عقد القلب مساویست با علم. عالم بود ابو جهل به پیامبر بودن پیامبر اکرم، پس عقد القلب هم داشت. نمیشه از بگیم عقد القلب نداشت. بله عقد القلب، پس شما عمل اختیاریتونه که عقد القلب بکنید که الان روز است. پس می توانید عقد القلب نکنید، بگویید الان شب است. الان شب است. یه مدار فکر کنید بینید میتونید این اشاره کنید به این ساعت، بگید این درخت است، این درخت گیلاس است. می توانید؟ آقای داماد فرمودن که ثانیه برفض تشریح معقول و ممکن باشد. اصلا دلیل بر حرمتش چیه؟ اصلا دلیل بر حرمت تشریح چیه؟ اونی که حرامه بدعت، کذب علالله. خب این آقایی که سوره رو قبل از هم میخونه، من یه خبری داد که کذب علالله باشه. بدعت هم نیست. ایشون میگه البته نگید که این آقا اگر جلوی مردم سوره رو قبل از هم بخونه و کسی است که مردم پیروی از او میکنن، این منشأ بدعت میشه. بله اگه اینجور باشه ما میگیم کاری بکنیم ما که منشأ بدعت دیگران بشود، به این نه که ما کاری میکنیم مردم فهم میکنن این جزء دین، پیروی میکنن از ما، این حرامه. اما فرض اینه که این آقا تو گوشه خونش سوره قبل از هم خونده، یا اگه بیرون هم خونده کسی اعتنا نمیکنه به این آقا. منشأ بدعت نیست.
این
ادامه
بده
که
اینم دلیل
محمدش
که اینم
دلیل نداره. نه کل بدعتن زلاله و کل زلالتن فصاحبها فینار. یه صاحب البدعست دیگه، صاحب البدعست این دیگه، خودش قصده، خودش قصده، نمیتونه قصد کنه این جزء دینه. اونی که گفت از صلات و خیر من النوم در اذان بگید، جزء اذان خودش نمیتونه قصد بکنه این جزء اذان است، ولی با گفتن او که خلقی را همراه خود کشاند، بدعت رو در میان مردم گسترش داد. او صاحب البدعه است و کل بدعت زلاله و کل زلالت فصاحبها فی النار. ولی این بدبختی که گوشه خونش حالا سوره رو قبل از هم میخونه، کسی اهمیت به اون نمیده که بگیم این کاری کرد که بدعت گذاری بود در جامعه. پس نه این آقا مرتکب کذب شد چون کذب اخبار مخالف واقع است، و نه مرتکب بدعت شد چون خودش یه قصد جز چون خودش که بدعت نگذاشته. منشأ این که دیگران هم به بدعت بیفتن نشده، پس چرا حرام باشه؟ ثالثاً برفض تشریح حرام. تشریح ممکن و حرام بالاتر از این نیست که عنوان مافز ضمیر انسانه، نه عنوان این عمل. این آقا التزام داشت به این که این سوره جزء نماز است، قبل از سوره هم که میخواند جزء نماز است. او التزام قلبیش مصداق تشریعه. تشریعه هم بگید ممکن و حرام چه ربطی به این عمل خارجیش داره؟ پس این عمل خارجی حرام نیست. وقتی حرام نبود مشمول اطلاق استحباب قرائت قرآنه و از من زاد فی صلاته فعلیه لاده استثناء خورده. این فرمایشات ایرادهای متعددی داره. ایراد اول، ایشان فرمود که ذکر الله مستحب هم باشه تخصیص خورده از من زاد، یعنی زاد فی صلاته ولیکن نعمت زیاده. این عرفیست، یعنی عرف الان ما که مستحبات رو تو نماز میخونیم بگه خوب دست درد نکنه چقدر تو نماز زیاد کردی، میگیم زدت فی صلاتک، میگیم عجب پس چه کنیم، میگه نه زیادتون مغفوره، اصلا عرف نمیپذیره. چون من زاد فی صلاته ظاهرش اینه ما زاد بر اون مقدار امر در نماز، حالا امر وجوبی یا امر استحبابی، زیاده حقیقی اینه. زیاده در صلات به نظر عرفی و غیر مجازی اینه که ما زاد بر حد مأمورون به اعم از امر استحبابی و وجوبی چیزی را بیاورد، ولی اصلا مصداق زیاده نیست عرفا. ولا اقل من الشک، شبه عدم صدق زیاده یا انصراف زیاده است از ذکر مستحبات در نماز. ولذا دلیل استحباب ورود دارد بر منزاد، اصلا مصداق منزاد را از بین میبرد، اینکه تخصیص بزند با
شک
در وارد داشته باشیم، چون وارد وارد تکوینیست شک میکنیم در صدق مورود، دیگر احتمال میدیم مستحب باشد پس احتمال میدیم زیاده صدق نکند. حالا اگر این فعل حرام باشد و دلیل استحباب آن را نگیرد حق با شماست، ولی ما باید اثبات کنیم این بیانهای دیگر آی داماد ناتمامه، بیانهای دیگر آی داماد رو باید بگیم، ولی اگه بیانهای آی داماد تمام بشه که خود ما هم بعضی از این بیانهای تمام میدونیم، حالا عرض میکنم اگر این بیانها رو ابطال کنیم بگیم این سوره قبل از هم به قصد استحباب خاص یا به قصد جزئیت مصداق تشریع محرم است و امر شامل آن نمی شود، امر که شامل آن نشد پس وجدانن من زاد فی صلاته فعلی لاده بر او صادق است. بر این مبتنی بر این است که ثابت کنیم که این سوره قبل از هم قطعا امر استحبابی آن را نمیگیرد چون مصداق عمل محرم است. ما اجتماع امر و نهی را هم قبول نداشته باشیم، اگه اجتماع امر نهی قبول داشتیم میگیم به عنوان سوره هم دارد به عنوان تشریع نهی دارد، یعنی باید اول ثابت کنیم تشریع محرم است، بعد بگیم حالا که تشریع محرم است پس امر به قرائت شامل این نمیشه، امتناع اجتماع امر نهی است، و بگیم حالا که هم شامل آن نشد اتیان به شیء است که از حد امر در نماز خارج است و میشه مصداق منزاد، و اینها رو ما باید اثبات کنیم. فعلا آیه داماد به همه اینا گیر داده. خب پس مطالب آیه داماد رو باید بیشتر بررسی کنیم. خب بلیزا به عنوان اشکال با آیه داماد، اشکال دوم با آیه داماد بحث میکنیم. آیه داماد شما امام فاضل نراقی، خطاب به همه شما سه بزرگوار عرض میکنیم، تشریع چرا غیر ممکن است؟ این که شما میگید بناء قلبی بگذاریم برخلاف علم، یا حتی بناء قلبی بذاریم در موارد شک و یک طرف، این غیر معقول است، اینها درست نیست. غلبه قوه واهمه بر قوه عاقله گاهی ممکن نیست. مثل اینکه این ساعت درخت گیلاسه، خب همچون قوه واهمه ای در کسی به وجود نمیاد. الان شبه، همچون قوه واهمه ای در انسان به وجود نمیاد تا غلبه پیدا کنه بر قوه عاقله. مواردی که غلبه می شود داد قوه واهمه رو بر قوه عاقله، و اون در جایی است که حق روشن نیست به روشنی کامل. علم داریم اما جای وسوسه وجود دارد. اینجا گاهی انسان میتونه غلبه بده اون وسوسه های نفسانی رو بر علم خودش. علم از بین نمیره ها، ولی عقد القلب پیدا نمی کند. واقعا شما فکر میکنید ابوجهل در دلش ایمان داشت به پیامبر؟ بله، میشناخت پیامبر را. یعرفون او کما یعرفون ابناءهم و جهدوا به و استیقنت انفسهم، اما خضوع نداشت در دلش نسبت به این واقعیت. ما یک عقد القلب انفعالی داریم، انکشاف الواقع لدى القاطع، ولی اون غیر اختیاری است. اما یک خضوع داریم در برابر یک واقعیت. بل وجدان انسان گاهی مطلبی را می داند، خضوع قلبی در برابر آن ندارد، اعتراف قلبی نمی کند با هم. می دونه دوستش از خودش اعلمه، من آقا اعلم بودن او مثل روز بودن الان که نیست. جای وسوسه انگیزی هست که انسان هی تشکیک کنه، نه این رفته از چند نفر سوال کرده یاد گرفته، حالا اومده علمشو به رخ ما میکشه. من اگر میرفتم اندازه این کار میکردم اون وقت میدیدید چقدر از این قوی تر بودم. هی تشکیک، هی تشکیک. یعرفونه ببینید، یعرفونه اما نه یعترفونه بهی اعترافا قلبی. یا همونجا یک چیز، یک چیز غیبیه دیگه، چیز
منافع و وسوسه. همین کافیه برای خودداریتون. لازم نیست یه مطلبی رو دخیل بکنید که بعد شبهه بشه که نه اونها یقین داشتن. همین وسوسه طرف میشه اون فعل جوانی رو ایجاد نکنه.
آدم گاهی مناشه این که بدونه که این مال حرومه یا این بدنش نجسه هست، ولی چون نتایجش سخته هی توجیه میکنه. نه، شاید گفت یک کلبی اجلکم الله در نجف رفت، این گازوئیلی بود اونو زد زمین و ریخت به بدنش و اینم همینجوری دور میدون میچرخید و این گازوئیلو پخش میشد تو این میدان و مردم اونا میگفتن انشالله سخله موچلید، انشالله برده سخ نیست. خب ببینید گاهی مشکلات داره پذیرش یک واقعیت، هی توجیه میکنه،
یعنی علمتو خراب میکنه که این نیست.
سگ داره از این ور خیابون تو بارونی میره اون ور خیابون، هی تشکیم آقا از کجا معلوم که زیر پاش نیم سان گل نچسبیده بوده، نمیدونم از کجا معلوم که ما ماشینمون رفته رو اونجایی که او پا گذاشته. نه، تشکیکاتی هست که خلاف علمه، علم داره ولی برای اینکه نتیجه سخته هی غلبه قوه واهمه بر قوه عاقله. به نظر ما تشریح ممکنه. حالا یک جواب دیگه هست که انشاءالله بعدا عرض میکنیم با بقیه اشکالاتی که رای داماد هست. والحمدلله رب العالمین.